مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه برای جواب به این عبارت محقق کرکی دو سه گام رو طی میکنه. گام اول اینه که نمیشه دست از صراحت عبارات فقها برداشت. همه حرفا خوب ها، اما عبارت ها به قدری صریح بود که قابل تعویل نیست. گام اول. خب این حل اشکال نمی کنه، این اشکال عمیق می کنه. پیره همه اشتباه کردن، چون محقق کرکی داره نسبت تناقض میده، میگه آثاری گفتید که مال ملکه اما موضوعی اثبات کردید به نام عبایه بدون ملک، اینا نشده. خب تناقض میشه. محقق کرکم احتراما میخواست توجیه کنه، خب شما میگید صراحت نمیشه دستکاری کرد، خب هیچ، پس باید بگیم همه اشتباه کرد. گام دوم شیخ به صدد این میاد که ممکنه ما قائل بشیم که فقها همین چیزی رو که شما بهش میگید تناقض قائلن، اما تو نظام فقهیشون تناقض نیست، پیش شما تناقض. و گام اول عبارت ها صریحه، صراحت نمیشه کاری کرد. گام دوم بگیم که آقا همین چیزی که شما میگید تناقض بود، همین نقشه که کشیدید گفتید ایه طرف اباحه است بدون ملک، ایه طرف یه آثاری گفتنه، بگیم پیش اونا تناقض نیست. خب چرا تناقض نیست جانم؟ حالا میگم، خب برم پاتابه یکم توضیح بدن که چون عبارت دو سه خط یه بار انقلت و قلتی میره جلو، خب گم نشید. پس گام اول یک، صراحت عبارات فقها ها آبی از این حمله که شما گفتید. دو این طرح تناقض، طرح عبارات فقها ها هست اما تناقض نیست. بله تو عبارات یه هست اما تناقض نیست. چرا؟ عنایت کنید، یه مقدمه باید بگم. ما تو فقه یه جاهایی داریم صراحت‌هایی تو ادله داریم که اون صراحت‌ها با قوانین از پیش تعیین شده فقه که به حجت معتبر تعیین شدن ناسازگاره. تو کل معاملات از اینا داریم، از یه طرف یه قوانینی از پیش تعیین شده است به حجت معتبره، ممکنه دلیلش اجماع باشه، ممکنه دلیلش آیات باشه، ممکنه روایات باشه، ممکنه هم دلیل مرکب داشته باشه. از همه، از یه طرف یه صراحت هایی تو خود ادله مثل روایات داریم که اینا با این ناسازگاره، با این قواعد نمیسازن. اونجا این مواردی که با قواعد نمیسازن رو اگه ما فتوای قدما بهشون نداشته باشیم رد میکنیم. حالا تو مکاسب، تو بی و خیارات مفصل مورد به مورد از اینا میخونید، تو تک به تک خیارات از این موارد داریم. آره حالا مثال میزنم براتون، اول میخوام شکل کار رو بگم، شیخ داره کجا میره بفهمیم شیخ میخواد چه کار کنه، اول نقشه کار شیخ دستمون بیاد. اگه این موارد و قدما بهشون فتوا نداده باشن، راحت میگیم آقا روایت مورد اعراضه، میگذریم ازش، یا سند نداره یا هرچی. اما اگر اون استثناء مفتابه ها باشن، قدما بهش فتوا دادن، اینجا سخت میشه کار. یه مثال بیان این ماجرا، مثال بیان این ماجرا اینه. همه فقها، همه فقها قبول دارن که حر مالیت نداره. از جای دیگه دارم مثال میزنم، اصلا مال این بحث نیست الان. همه فقها قبول دارن حر مالیت نداره، عبد مالیت داره. اگه خاطر شما باشه تو کتاب اللغته، تو کتاب اللغته عبد رو که میخواستن بحث کنن گفتن عبد نظیر سائر اموال ماله، لذا اگر پیدا بشه مثل سائر اموال باش معامله میشه. اما اگه انسان حر گم بشه پیدا بشه مالیت نداره، لذا میومدن بین لقیت و اموال تفکیک میکردن، گفتن لقیت مثل بچه انسانی گم شده، حالا پیدا شده ما هم نمیدونیم، احتمال داره حر باشه. اما اگه عبد باشه میره تو حیوان، چون مثل سایر حیوانات مالیت داره، حر مال نیست. عمل حر هم مالیت نداره، چون فعل آدمیه که مال نیست. در حالی که ما وقتی میخواییم بیایم اجاره ببندیم، تو قرارداد اجاره ما حتما باید برای این عمل مالیت قائل بشیم تا قرارداد منعقد بشه. حالا این مالیت چجور درست میشه؟ همه هم قبول دارن که خب این قراردادهای متعارفه عقلایی است. یا مثلا اجاره‌ای که میخوای رو فعل اختیاریش ببندی، حالا توجیه میخوایم، اما این خودش محل اشکاله. از یه طرف قاعده اصلیه ما اینه که باید ثمن و مثمن ما مالیت داشته باشن، از این طرف قر ما نه خودش ماله نه فعل اختیاریش ماله. یا اینکه مثلا مثال بعدی که بازم اینو اشاره بهش کردیم قبلا، این که شما اگر عمودینتون پدر و مادرتون عبد باشن برده باشن، بخواید بخریدشون، خب این عقلایه، میخرش که آزادش کنه، میخرش که آزادش. قانون بی تبادل املاکه، باید علقه نفر اول به مال قطع بشه، علقه نفر دوم به مال قطع بشه، مال نفر دو بره پیش نفر اول، یا علقه ایجاد بشه مال نفر اول پیش نفر دوم، علقه ایجاد بشه مال نفر دوم، یعنی این عبده که پدره نمیتونه بیاد پیش نفر اول و باش ارتباط و علقه برقرار کنه. تو یه اتفاق نفته به یه اتفاق نفته، اینا میشه توجیه. پس ما مواردی داریم، تفسیر نکنیم ببرای تحلیل نکنیم، مواردی داریم که به ظاهر اون مورد اگر ما نگاه کنیم این موارد با قوانین عامه ای تو فقه سازگاری نداره. او طرف مفتابهان به هر دلیل، اونم با حجت معتبره، چجور باید جمعشون کنیم؟ اینجا مجبوریم یه جایشو دستکاری کنیم این قصه رو، یعنی نیاز به یه تأویلی پیدا میکنیم. پس ما کم نداریم یه جاهایی که یک مبنایی با لوازمی سازگار نیست و باید بسازونیمشون. قبل از اینکه الان بخوریم به این بحث معاتات، الان من مثالی که زدم رفتی به معاتات نداشت. شیخ همین زاویه دید نگاه میکنه به قصه. جانه؟ بله. اول گفتم صراحت عبارات فقها رو نمیتونید دستکاری کنید. صراحت عبارات فقها رو نمیتونید دستکاری کنید. یک. اشکال هم اشکال درستیه. اشکال اصلی محقق کرکی شاب بیت القصیدش چی بود؟ ما وقع لم یقصد و ما قصده لم یقصد. اشکال درستیه، واقعا نمیتونیم دستکاریش کنیم. یعنی ببینیم دو دو تا چهار تاش کنیم و کل عبارت ها بیایم بیرون. از یه طرف شما قصد کردی ملکیت را، چون شما گفتی قصد تملیکه. از او طرف تقابضی اتفاق افتاده، قائم مقام به تو اشتری، تو میگی این قائم مقامه به درد نمیخوره. خب به درد نمیخوره یعنی به قصد تملیک محقق نشده. خب کی اباحه رو محقق کرد؟ از دوال خارج نیست. یا بگی ما قصد اباحه داشتیم، خب حرف جواهر میشه ما ردش کردیم. یا بگیم ما قصد تملیک داریم، از تو تملیک اباحه متولد شد، میگیم کی متولدش کرد؟ چجور متولد شد؟ بالاخره اینجا یه معتبری میخواد. دیروز گفتم اینا دو تا حکم وضعی ان، ربطی به هم ندارن، باید پیوندشون رو بدیم. کی متولدش کرد؟ یا ما با متولدش کنیم که نکرد، یا با شعار متولدش کنه. شعار که متولد نمیکنه اینجا، تو معاملات اینطوریه. معاملات فعل اختیاری تو سبب همیشه. وقتی تو نه قصد قصد اباحه کردیه نه به سمت اباحه رفتی، شعار چجوری بیاد تو کاسه تو اباحه بذاره؟ معنا میگه عباداته. مگه بحث اجزا و تقبل و اعفاء بگیم آقا ما شما نماز به جای قصد اتمام خوندیم ما قبول کردیم ازت؟ اینجا حرفا نیست. شما قصد تملیک قصد اباحه نکردیه، پس نه خودت اباحه رو تونستی تولد بدی، نه شاره میتونه وسط معامله تو بیاد دست ببره اباحه متولد کنه. تا کی اباحه درست کرده؟ یه اشکال محقق کرکیه. لوازمش هم که باش نمیسازن. ای برم شیخ میگه آقا صراحت عبارت فقها اینه، نمیشه کاریش بکنی. حالا باید حلش کنی. حالا برای حل شیخ میگه آقا گام به گام بریم جلو، چون خیلی سخته، بذارید یکی یکی گره ها رو باز کنیم بریم جلو. اون لوازمی که شما گفتید ما لوازم یه طوری حل میکنیم. گفتم برای حل لوازم چه کار میکنه شیخ؟ از اون رهگذری استفاده میکنه که همه فقها و حتی محقق کرکی و حتی شهید ثانی و جمله تو من تأخر همه تو این دالون رفتن. او دارونم اینه، یه چیزایی داریم تو فقه، مواردی ان مفتابه ها با قواعدی سازگاری ندارن، مجبوریم دست ببریم تو فقه. مثلا تو احد العمودین ما چی میگیم آخرش؟ میگیم ملکیت آنم ما. بعدم یکی میاد انگشت میکنه تو چشمون، آقا ملکیت آنم ما چی؟ حرفا چی؟ عقلایی نیست. میگه خب قربون شکل ما میشم، خب چه خاکی بذارم بریزم؟ تهش اینه. گفتم براتون سابق، خدا رحمت کند، استاد ما از حضرت امام رضوان الله نقل میکرد که امام میفهمون برای ما شیخ عبدالکریم تو بحثای عبادات وقتی به روایات میرسیدیم یه جایی که تناقض بود حلم نمیشد، یک توجیه مایی پیدا میکرد برای روایت شیخ عبدالکریم رضوان الله تعالی علیه و علیه نجم. بعدن میگفتم آقا خو این که واقعا خلاف ظهوره یا خلاف ادله است یا هرچی. میگفت من رو ماشق عبدال کریم میگفت که آقا یک کسی از پشتبون افتاد. گفتن چی شد؟ گفت که دست شکست الحمدلله. بعد گفتن آقا خود دست شکستن که الحمدلله نداره. گفت ما از مردن نجاتش دادیم. تو میگی که در الحمدلله دلات اقتضا بود، مال دست شکستن نبود، مال مردنه بود. حالا این قصهش اینطوریه، ما داریم یه چیز مفتابه هایی که کلبدیهی فلفقهه میخوایم با قاعده بسازونیمش. تو میگی تصویر نمیشه، خود نمیشه تناقض. مجبوریم بگیم یه ملکیت آنمایی بود، اون ملکیت آنما آنی محقق شد تا بیع را درست کند، ثم سقط رفت. اونجا ای توی توجیه کرد. خب حالا بیم همینجا هم همین حرفا رو بزنیم. چه اشکال داره که ما بگیم شما یادتون بیاد فتوا چی بود؟ فتوای فقها، ظاهر فتوای فقها چی بود؟ اباحه حق تراد و استرجاع وجود داره فقط وقتی یکی از عینین لازم میشه. تازه محقق کرد که اومد کرد گفت اگر بعضش هم تلف شد لازم میشه. چه اشکال داره گام اول ما بگیم آقا اینجا همین که این مولا خواست به عمه وعتی کنه این در حکم تلف مبیعه، یعنی از اون از اون اسبابی که سبب لزوم عقد میشه. فقط این گام اول، گام دوم اشکال میکنه، میگه نه این باید اول لازم بشه تا بتونه بعدی کنه، نه این که بعد از مثل تلف، بعد تلف لازم بشه. میگه خب اشکال نداره، لزوم آنمای قبل شما تصویر بکنیم وقتی اتفاق بیفته و دیگه این در حکم تلفه تمام میشه دیگه. چون اونجا میگفتیم یکی از اطراف از بین بره لازم میشه، اینجا هم همینطوره. این مثل اسباب تلفه، مثل مصادیق تلفه، قایت الامر قبلش لازم شده. یا مثال بعدی چی بود؟ نماها. نماها رو ما بعد از این که لزوم پیدا کرد، این لزوم رو کاشف قرار بدیم از این که اون نماها از روز اول. پس ما مجبوریم تأویل ببریم. نظیر این ماجرا، حالا شیخ مؤید بعدی میاره، میگه نظیر این توجیه که ما داریم میگیم رو ما سابقه بر این داشتیم تو ابواب دیگه. آقا هبه، هبه قابل رجوعه، جائز، عقد جائز، همه هم قبول دارن، میشه لازمش کرد، اما لو کلیه و طبعه جائزه. حالا اگر یک کسی رفتونه یک کسی یه عمه ای رو به عنوان مال موهوب برد، چی میگی در مقابل در مورد او؟ میگی چون هر لحظه امکان دارد او برگرد، پس این نمیتوند از عمه استمتاع کنه. اینو میگید نه، هیچ فقیه تا حالا اینو نگفته. همونجا توجیهش کنید، مجبورید همین توجیه بگید که الان گفتی تو باب هبه. همه همه همینطور گفتن، اصلا که رفتیم به ما نحنفی نداره، یک عقد سبب شرعیه قطعا هم جائزه. آیا قائلید به این که استمتاع امکان نداره؟ نه، هیچ کی قائل نیست، مجبورن همین توجیه بگن. شیخ میگه پس ما طرحی رو که شما تو عبارتهای فقها لازم و ملزوم درست میکنید قبول داریم، اما این تر پیش اونا تناقض نیست، توجیه دارن دراش. فلیکن که اینجا هم همون توجیه بگن، همون توجیهی که تو هبه باید همه بگن، همون توجیهی که کبرا شما تو خیلی جاهای فقه تو معاملات داریم، اینجا یکی از مصادیقش باشه. همین یه تیکه رو بخونم ادامه میدم عبارت رو. تو هبه، هبه لزوم نداره، جائزه، میشه لازم بشه، مثل هبه مشروطه و اینا خروزی داریم برای لزوم، اما الله و خلی و طبع لازمه، تمام. حالا اگر یک کسی هبه کند به دیگری عمه ایرا، آیا میگیم چون این عمه به عقد جائز منتقل شده این طرف دوم حق استمتاع نداره؟ نمیگید دیگه. خب چه کارش میکنید؟ خب جائزه. چجوری؟ میشه توجیه، میشه همه همین توجیه که گفتیم. اینجا باید همین کار کنیم، راهی نداریم غیر اینجا. دوباره بگید، دوباره بگید. لا وطی الا فی ملکه، لا وطی الا فی ملکه. آقا مثال بعد، حالا وطی رو بل کنید، عمه رو میخواییم آزادش کنیم، عمه رو میخواییم آزاد کنیم، هبه هم شده به ما، لا ادخ الا فی ملک. اینا روایت ها، هم لا وطی داریم، هم لا ادخ داریم، هم لا بیعه داریم، لا بیعه الا فی ملکه. میخواد عمه رو بفروشه، چه کار کنیم؟ بعد بگیم ممنوعه؟ نه، تصرفاتی داریم، هم بیعه، هم وطیه، هم عتقه، خیلی چیزای دیگه هم هست تو فقه اینطوریه. اینا شرطشون لزوم و ملکیت لازم است. تو هبه چه کار میکنید؟ هرچی شما تو هبه گفتید ما همونو در مورد معاطات میگیم دیگه، مشکلی که وجود نداره. پس بله یه اشکال وجود داره، توجیهه. خب میگیم ما اول گفتیم توجیه، اما دنبال این بودیم که بگیم در ایمان نحنفی تناقض نیست. اگه تناقض از همین جا هست، هم هبه هست، هم جای دیگه، آقای محقق کرد که حالا خودت تناقض تو هبه حل کن. جان الان یه فرقی داره، یه فرقی داره، یه فرقی داره. یه بار ما قاعده معاطات رو دستکاری میکنیم، یه بار موارد نقض رو دستکاری میکنیم. درست شد؟ شما میخواد قاعده گیری کنی الان بگی آخرش بالاخره حبش دستکاریه، میگیم نه، فقها رو تو جاهای مختلف دیگه فقه بریم ببینیم، اونا قاعده رو دستکاری نمیکنن. چی رو دستکاری میکنن؟ موارد نقض رو دستکاری میکنن. فلیکون اینجا هم کذالک، ما هم همین رو داریم میگیم. میگیم شما دست به صراحت عبارت در مورد قاعده کلیه بنا و معاطات نزن. آقا معاطات ولش کن، این بنده خدا این رو گلگیر الان میفته، ولش کنید. هبه رو چکار میکنید؟ هبه رو خودتون قبول دارید، عقد سبب شرعیه، اثرش هم جوازه، نه لزوم. چکار میکنید؟ اونجا بیع و عتق و هبه رو بیع و عتق و وطیه توضیح بدید. هیچ راهی ندارید برای توضیح الا این که بگید آنم ما قبلش ملکیت اتفاق افتاد، ملکیت آنم ما، لزوم آنم ما، هر چی عبارت بذارید اسمشو بذارید. تو عبارت های فقها مختلف اومده، مثل عموده، مثل همون فعل اختیاریه که گفتم تون، میگن آنم ما قبلش مال میشه معامله درست میشه. این آنم ما یه قصه ایه، خیلی جا هم هست. کجاست جامع مشترکش؟ جاییه که قاعده اصلی با مورد سازگاری. این اینجا هم کذالک، شما دست به قاعده اصلی تو عبارات فقها نزنید. البته حالا سوال آخرش اشکال حل کنید، ما قصده لم یقع و ما وقع، بگیم چشم، حالا اول لازمه ها را حل کنید تا برسیم سراغ اشکال. بخونید ولذی، جانم سوال بود، ولذی یقبا فی نفسه، او چیزی که تقویت میشه پیش ما این است، بگیم ابقا و ظواهر کلمات هم علا حالا، بگیم ظاهر کلمات فقها رو بر همونطور که بوده باقی نگه داریم. و انهم یحکمون بالاباحه المجرده عن الملک فی المعاطات، فقها حکم کردن به اباحه‌ای که مجرد از ملک است در باب معاطات، مع فرض قصد المتعاطیین التملیک، با فرض اینکه متعاطیین قصد تملیک دارن. و ان الاباحه لم تحصل بانشائها ابتداء. حالا شیخ میخواد اشکال بگه ها، اشکال میخواد اعتراف کنه به اشکال. اباحه لم تحصل، حاصل نشد، به انشائها ابتداعا، چون ابتداعا قصد تملیک بود، انشاء اباحه‌ای وجود نداشت. بل انما حصلت، اباحه حاصل شد بعدن، که معترف بهی فی المسالک. این توجیهی که میخواییم برای اباحه بگیم شهید هم گفته بود، من قبلا بهتون گفتم قنیه هم گفت، ابو صلاح هم گفت، او دو بزرگوار هم گفتن اباحه دلیلش چیه؟ ترازی، تقابض عن اختیارن، ترازی میاره، از باب ترازی اباحه داری، تقابض عن اختیارن، اکراهی که نیست، راضی هم، راضی هم اموال هم استفاده میکنه. نه جلوتر میریم میبینیم نمیشه، شیخ میگرد میکنه الان عجل نکنیم. بل انما حصلت، حصلت الاباحه کما اعترف به فی المسالک من استلزام اعطاء کل منهما، اعطا کردند هر کدام از اون دو بزرگوار دو طرف معامله سلعته، اون مالی که داشتن، مسلطا علیها الاسف التصرف فی السلع به وجوه التصرفات، اجازه هم داد، مسلط بود، مسلط کرد طرف مقابل را هر تصرفی خواست انجام بده. فلا یرد علیهم، دیگه هیچ اشکالی اینجا نداریم. ادا بل یه اشکال است، ما ذکره المحقق المتقدم فی عبارت المتقدمه، یه اشکال باقیه. اشکال چیه؟ و حاصله ان المقصوده هو البرک. رفقا ببینید، ما دو سبک نوشتار داریم تو کتابای علمی. یه سبک کتاب، کتابای آموزشی مهندسی شده برای آموزش، کتابای آموزشی دستبندی میشن، چون نویسنده از روز اول دستبندی اعمال کرده تو کتاب، چارت داده به بحث. یه سری کتاب‌ها آموزشی نوشته نمیشن، کتاب‌هایی که آموزشی نوشته نمیشن دوستان چی بهش بگیم؟ داستان سرایی علمیه، یعنی هی مدعا دلیلی میره جلو. کتاب‌هایی که آموزشی نیستن، وقتی آموزشیشون میکنید یه چیزایی اتوش میفته، هیچ رایی هم ندارید. مثلا شما نگاه میکنید، حالا میبینید تو رسائل شیخ چقدر داره، تو مکاسب داره، میبینید داره یه روایتی تحلیل میکنه، اول محمولش تحلیل میکنه، بعد قیدش تحلیل میکنه، بعد بیرفت میبینید موضوعش تحلیل میکنه. یه کسی که آموزشی میخواد نظر بده میگه آقا اول موضوع تحلیل کن، بعد محمول تحلیل کن، بعد قید در. چرا این کارو میکنید؟ وقتی نگاه کنید به عبارت شیخ میبینید شیخ اینا رو هم تولید کرده، یعنی سوالی تر شده در مورد محمول، او سوال سبب تر یه سوالی تو قید شده، سوال در قید سبب تر سوالی در میشه، داستان میشه اتصال. حالا این اگه آموزشی کنید اتصالاتش ابی میره، یه چیزایی گم میشه این وسط. این کتابا هم اینطوریه. الان شیخ این وسط همین الان پاراگرافی که خوندیم به یه معنا مقدمه داشت میساخت برای اشکال دوباره، لذا بعضیا با عینک این نگاهش کردن گفتن شیخ تقویت اشکال محقق کرکی کرد، با یه نگاه دیگه شیخ یه اشکال جواب داد، دوباره اعتراف کرد یه اشکال هست. کدوم اشکال جواب داد؟ این که اباحه بی دلیله، تقویت اشکال نکرد، دفع اشکال کرد. یکی از اشکالات محقق بود که اباحه خودش بی دلیله، از کجا اومد؟ اول آخر، پاراگراف آخر عبارت جامع المقاصد ای بود، شیخ الان جواب داد که اباحه دلیل داره. ببینید شهیدم گفت بله یه اشکال باقیه. میخوام عنایت کنید این چند جور قابل تحلیله، بستگی داره ما از چه منظری نگاه کنیم به عبارت. کتابای آموزشی اینطوری نیستن، تعدد منظر ندارن، قشنگ میاد دستبندی می. الموجز کتاب آموزشی بود، مصنف میومد دعا اینه، اقوال اینه، نظر ما اینه، دلیلش هم اینه، تمام شد. او دیگه تحلیل بردار نبود. حواستون باشه نکات دستتون نره. نمیشه عبارتهای رسائل مکاسب کفایه را آموزشی محض کرد، بعض از نکاتش مفقود میشه اگر این کار کردیم، حیف میشه واقعا. حالا اندن مقصود هو الملک، مقصود ما ملک بود. فاذا لم يحصل، اگر ملک نبود، فلا منشأ لإباحة التصرف، اباحه کجا به وجود آمد؟ از الاباحه ان کانت الاباحه تو من المالک، اگر اباحه از مالک باشد، فالمفروض که انه لم يصدر من المالک الا تملیک، از مالک چیزی نداریم مگر تملیک. و ان کانت الاباحه تو من الشارع، اولا فلیس علیها دلیل، کدوم روایت و آیه اومد گفت اباحه داره؟ از کجا آوردید؟ خب ولم یشعر کلامهم بالاستناد الى نص فی الاباحه، کلام فقها هم اشعاری ندارد به نصی در نص شرعی که دلالت کنه اینجا اباحه داریم. اجماع فایده نداره، اجتهادی شده بس، اجتهادی شده بس. بله اگه اجتهادی نبود از روز اول، مع ان الغاء الشارع للاثر المقصود و ترتیب و غیر این اثر بعیدون جدا. اولا نصی نداریم، اگه نصی بود میگفتیم چشم. رفقا عنایت کنید، گاهی دیدید ما تو فقه میریم تا آخر قاعده رو اعمال میکنیم، یه نص تعبدی میذاره، یه دفعه میاد مشهورم بهش عمل کردنه، فقها وسط و باب میگن که حکم تعبدی محض، دیگه نیاز بود. دیگه توجیه سازمانی نداره برامون، اما اون نص میخواد، اونجا اگه بخواد اتفاق نص بود. ما که نصی نداریم، یک دو اوه میدونید لازمه یه حرفتون چیه؟ شما دارید میگید تو قصد تملیک کردی، قابوزم انجام دادی برای قصد تملیک، شعاره گفت نه قصد تملیکت نه تقابوزت، من اباحه میذارم اینجا. شکل قصه هم اینه. شیخ میگه این بعید و جده، خودش چیز معقولی نیست. اگه نسی بود هیچ راهی هم برای فرار از نس نبود، مجبوریم تعبدن بگیم چشم. اما این نه معقوله نه نسی داره، هر چیز قابلیت جعل داره، اینم داره. اما اصل اولی فقه این نیست که شاره بیاد یک کتاب فقهی رو 30 تا حکم متضاد با هم تعبدی جعل کنه توش، که سازوکار دارن کتابای فقهی، یه مقدمه ای داره، مبنای تأسیس میشه، بعد بر اساس اون مبانی مصادیقش میاد، لذا روایات به هم ناظرن، مفسر همه. ای که این وسط یک کتاب فقهی یه دفعه یه روایتی پیدا کنیم که نه با قبلش میسازه نه با بعدش میسازه، اولا خلاف اصل. حالا اگه پیدا هم بشه دیگه هیچ راهی برای فرار، کافی یه ذره سند شو دستکاری کنی، سندش صحیح باشه، مشهور اعراض کرده باشن، میگیم این مورد اعراضه، فرار میکنیم ازش. هیچ راهی نداشته باشه مجبوریم تعبدن چشم. حالا اینجا او موارده این با اول و آخر کار ما نمیسازه، مگر نسی بیاد هیچ راه فراری هم نباشه بگیم چشم و نسی هم نداریم. معنی تعمل حالا فی کلامهم یعطی اما در حالی که قصه این است یعطی ارادت الاباحت المالکیه لشرعیه، تازه اگه کسی عبارت های فقها رو ببینه، فقها ها میخوان بگن از جانب مالک اباحه به وجود اومد، نه اینکه شعار تعبدن اباحه گذاشته وسط کاسه، میخوان همه چی به خود مالک برگردونه. چشم سلمنا و آمنا و اتبعنا فکتبنا مع الشاهدین، ما باطی اینه نگهش دار، فعلا قبول کردم ازت، فعلا عبارت آخر بریم ببینیم چی میشه. شیخ اینو با یه شأن نزولی متولد میکنه یه حرفو، من گردن نمیذارم، میخوام شأن تولد یه حرفو پیدا کنیم. و یا ایدو جانم نه، ظاهر عبارت های فقها اینه، معنی تأمل فی کلامه هم یاتی، ظاهر عبارت فقها را کسی تأمل کنه میبینه فقها نمیخواستن بگن شارع اباه خلق کرد اینجا از آسمون بازم بیل اباه را انداخت پایین، فقها میخواستن بگن چون تقابض اینا مثل عقد قدرتش قوی نیست پس اباه میدهد، نه ملک. چجوری عقد قرار بود ملک بدهد؟ عقد که ملک میداد یعنی از آسمون بازم بیل ملک میمد پایین، یا متعاطیین متعاقدین ملک میدادن به ما، متعاقده نسبت میدادیم با آدما، اینجا هم تقابض ضعیف بود، متعاطیین ملک دادن اباحه دادن به ما، پس اباحه نسبتش به مالکینه، مثل خود حقیقت ملک تو باب عقد به مالکین برمیگرده به نه اینکه از جانب شارع به دلیل تعبدی استثنایی اومده باشه.
عرض کردم خدمت شما که مرحوم شیخ چند مرحله را چند گام در مقابل کلام حضرت کرکی بعد می‌دارن، چون مطلب مطلب مهمیه، نمیشه یه دفعه ردش کرد اثباتش کرد، شیخ گام به گام میچینن میان جلو. گام اول این بود که ظاهر کلمات فقها اباحه است و نمیشه یه دست باید. گام دوم این بود که البته اشکالا محقق کرکی که ما یقصد لم یقر، اشکال مهم داره. گام سوم این بود که یه سری امثله نقض ما داشتیم، مثل بی، مثل ات، مثل وعتی، که اینها اثر ملکن، اگه شما ملک نداشته باشید نمیتونید اینا رو داشته باشید، در حالی که همه فقها فتوا دادن که اینا هستن، پس باید قائل بشیم به ملکیت. اینو یه جواب فل جمله ای داده شد که این مصادیق قابل توجیه هم با چی قابل توجیه هم؟ با ملکیت آنما که توضیح دادیم جلسه، و این ملکیت آنما اختصاص به اینجا نداره، انفعال نیست، با جای دیگر همین کارو انجام میدیم. شیخ نهایتا به این جواب میدن که این البته بعیده از کلمات فقها در این باب، در جاهای دیگه خودشون تصریح میکنن، در این باب هیچ کس تا حالا اینو نگفته. خب اگه اینم بعید باشه این توجیه، نمیخوام دوباره یادتون نره، دنبال حق نیستیم، دنبال اینیم که ببینیم فقها چه گفتن. فعلا اول بحث دعوا سر این بود که فقها حرف جواهر رو زدن یا حرف محقق کرکی یا تفسیری که شیخ ارائه کرده، الان همه بحث تو همون فضا. فعلا شیخ میگه از عبارات های فقها این توجیه بعیده.
و یؤید اراده الملک، اینکه فقها اراده ملک کردن به نفع صاحب جواهر، به نفع محقق کرکی میگیم این رو، میشه اینطوری دفاع کرد که ان ظاهر کلمات اطلاق هم، ظاهر اطلاق تعبیر فقها به اباحت تصرف، شمول این اباحه تصرف لک تصرفاتی که این چنین صفت دارد، لا تصح الا من المالک، یه سری تصرفات، تصرفات یسیر، یه سری تصرفات شرط ملک دارن، لا اتقا الا فی ملک، لا وطی الا فی ملک، لا به الا فی ملک، سه تاش روایت داره، کل وطی ول اتق ول بی، البته بی رو شیخ قید میکنه، ول بی لنفسهی، این قید برای بیه، ول بی لنفسهی. ببینید از کنیم که تقابض اتفاق افتاده بین زید و عمر، حالا عمر اون چیزی که مالی که دستش هست رو میخواد از جانب زید بفروشه، این دیگه نیازی به مالکیت امر نداره، البته حالا باید ببینیم این میشه بیع فضولی یا نه، چون اون طرف تقابض و معاطات بوده، ابای تصرف وجود داشته. از این طرف میگیم خب ملک حاصل نشده، ملک او بوده، برای اونم داری میفروشی. یه بحثی هست اینجا. اما بالاخره این لنفسه که نیست، مالکیت امر را لازم نداره. اما اگه هم برای خودش بخواد بفروشه، اون موقع لا بیع الا فی ملکه. شما هم که گفتید ام مالک نیست جانم. وکالت، حالا وکالت هم یکی از مصادیقشه، میتونه میتونه بدون اجازه او بفروشه، بعدن بره بحث کنه که میشه به فضولی. لذا وکالت هم خودش یکی از مصادیقه. ما تأکیدمون سر الان این جنبشه، سلبیشو بگید. اگر تو از جانب زید بفروشی، چه رضایت داشته باشی چه وکالت داشته باشی نداشته باشی، از جانب زید بفروشی نیازی به ملکیت تو نیست. اما اگر اگر جانب خودت باشه، ملکیت خودت رو لازم داری. بحث ما هم الان که ملکیت شما رو لازم دارید. والتزامهم حصول الملك توجیهه، توجیه التزامهم، این که بگیم فقها ملتزم شده اند در این آثار که قطعا بار کردن بر معاطات و این آثار محتاج به ملکه، بگیم ملتزم شده اند حصول الملك را مقارنا لحاظ تصرفات، موقعی که میخواد محقق بشه ملکی حاصل شده قبلش. کما اذا وقعت، دو تا مثال میزنه شیخ برایی، کما اذا وقعت کجا ملکیت آن ما تصور کردن، اذا وقعت حاضر تصرفات منزل خیار. اینو یه توضیح بدن عمده فقها، بعدن هم میخونه برای تو بحث بعدی مفصل تر در موردی بحث میکنیم. فقها قائلن، یعنی اصل اولی رو در بی لزوم میدونن الا من جهت الخیار، فقط بی رو یه جا جائز میدونن، اونم برای ذل خیاره، اونم فقط تو محدوده خیارش، و الا بی بعد اینکه شروطش محقق شد از جمیع جوانب مسدود دیگه، لازمه جز در مورد زلخیار. حالا زلخیار که بیعش جائزه، یعنی اباحه تصرف دان، چجوری میاد معامله میکنه معاملاتی که محتاج به ملک در این شیعه؟ شیخ میگه آقا اونجا گفتن، بعضی ها گفتن خیارت مقارنه با عمل، که خود اون متلف خیارش هم هست دیگه، دیگه خیارش باطل میشه وقتی اون تصرف انجام داد. چجور اونجا ملکیت ها آن اما یا ملکیت مقارن تصور کردن قبل اینکه معامله اتفاق بیفته؟ اینجا هم همینطور. مثال دوم، او من الواهب الذي يجوز له الرجوع. دیروز مثال زدم آقا هبه میشه یه مالی به شما، این هبه هم از بر جوازه، شما هم در این مال موهوب میرید تصرف میکنید، تصرفی که محتاج به ملکه، مثل اینکه اینو به عنوان مثلا کفاره آزاد میکنید یا عمز برای وقت یا خرید و فروش. اونجا چی میگیم ما؟ هر چه فقها در مورد هبه گفتن اینجا هم بگیم. شیخ میگه والتزام، بگیم فقها در این باب به این قائل شدن. رفقا این جمله صغرا و کبراش با همه، کبراش اینه که این مسیر وجود داره تو فقه، صغراش اینه که در اینجا هم ما از این کبرا استفاده کنیم. شیخ میگه التزام هم حصول الملک مقارن لحاظ تصرفات در باب معاتت بعیدون، ما عبارت نداریم برش، عبارت میداشتیم میگفتیم اونا نظرشون همی بوده. پس دوباره برگشتیم رو اشکال، این توجیه به درد نمیخوره. پس هم آثار محل اشکالن هنوز، هم ما یقصد لم یقه، یه اشکال لمی گرفتیم یه اشکال انی گرفتیم. اشکال لمیمون ما یقصد لم یقه، اشکال انیمون آثار فقهیه یه که همه قائل شدنه. خب چه کار کنیم جان؟ بله بله داریم ردش میکنیم، میگیم این لزوم آنما رو نیست که کلمات فقها قائل شد، نداریم عبارتی برش، چون نداریم اشکال زنده میشه دوباره. این توجیه بود قابل حل کنه، این توجیه نمیشه نسبتش داد به فقها. پس دوباره برمیگردیم میگیم اکابر قوم از یه طرف گفتن معاطات اباحه تصرف، از یه طرف مشکل لمی دارن که ما یقصد لم یقه، از یه طرف مشکل انی دارن که آثاری قائل شدن که محتاج ملکه. خب حالا که اینا ماسید، محقق کرکی باید و اعلی صوت فریاد میزنه، میگه من بهتون گفتم باید بگید ملکیت متزلزل، با اباحه الحل نمیشه، و الا باید به همه اکابر قوم اشکال گرفت. و سیجی و مازکره و بعض الاساتین، شیخ میگه البته داشته باشید، بعدا انشاءالله از کاشف القطاع میخونیم، من انهاز القول، قول عرض کنم خدمتون به اباحه تصرف، مستلزمون لتأسیس قواعد جدیده، قواعد زیادی رو ما باید بعدن تأسیس کنیم تو فقه، چون نمیتونیم ما اباحه تصرف فقط داشته باشیم، آثار منحصر به این ستا نیستن، آثار تالیفاست زیادی داره برای ما قائل بشیم به اباحه تصرف فقط. اینم کمک محقق کرده. خب چه کار کنیم حالا؟ اگر ما یه طرف اباحه تصرف داشته باشیم، او آثار رو هم سر خودشون بخوایم نگه داریم، مستلزم خیلی تأسیس قاعده میشه. اینم کمک محقق کرکی فرد. موارد نقض زیادن. ما سه تاشو گفتیم الان، سه تای مهمشو گفتیم. خب که البته من یه ذره کمک کردم این تأسیس قاعده، گفتم این سه تای ملاک داره، اگه ما اون ملاک رو قائل میشدیم دیگه خودش قاعده جدیدی نبود، اما زیاده. الا ماشاءالله این صد ما سوراخ اون موقع نمیتونیم محکم روش بایستیم دفاع ازش کنیم. برگردیم، پس آقا اشکال محقق کرد که باقیه، شما نه لمن نه انن نمیتونید قائل به اباحه تصرف بشین. بله گفتیدم اباحه تصرف، مجبوریم تعبیلش ببریم. حالا چه کار کنیم؟ مشکور همینطور. بله بله. خب یعنی قوی تر میشه اشکال.